بسم الله الرحمن الرحیم. پیش‌فرض این تحلیل این هستش که ما برجام رو متغیر مستقل و شرایط منطقه رو به مسابقه متغیر وابسته مورد بررسی قرار بدیم، که بند این پیش‌فرض رو نمیتونم قبول داشته باشم.
بله.
به دلیل اینکه من معتقد هستم مسائل کشورهای منطقه و ایران و متقابلا ایران و کشورهای منطقه فراتر از بحث خیلی توافق هسته‌ای و مواردی از این دست هست. ما از یک سمت یک تقابل گفتمانی رو با بازیگران منطقه داریم، خصوصا با بازیگرانی مثل عربستان و امارات که اونها مروج گفتمان سازش در منطقه هستند، چه با رژیم صهیونیستی، چه پذیرش سلطه آمریکا و چه موضوعات دیگه، و ما مولد گفتمان مقاومت در منطقه هستیم. گفتمانی که خوب هستیم وزیر نیست در برابر روشنن، و گفتمانی که تونسته مختصات منطقه رو برخلاف امیال استراتژیک و تاکتیکی آمریکا ترسیم بکنه. این یک مسئله. پس ما اینجا یک تضاد ماهوی و گفتمانی رو داریم و بر اساس یک پدیده موقت مثل برجام این تضاد صورت نگرفته.
بله.
مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که بازیگران منطقه، یعنی عربستان، ترکیه و امارات، داریم از اینها الان سه تا بازیگر صحبت می‌کنیم، اینها دوچار نوعی سردرگمی راهبردی هستن الان در منطقه، و این رو ما نمیتونیم فراموش بکنیم در تحلیل ها. این سردرگمی راهبردی منبعث از رفتارهای پارادوکسیکالی هستش که بازیگران غربی و حتی رژیم صهیونیستی در مقابل اینها انجام میدن. مثلا این که عربستان سعودی میاد بر روی حمایت مطلق آمریکا حساب باز میکنه، اما میبینه که مثلا در بزنگاه هایی که نیاز داره به حمایت نظامی آمریکا، آمریکا این حمایت رو ازش انجام نمیده.
بله.
و یا اینکه تصور میکنن امارات و عربستان که اگر حمله‌ای به اونها صورت بگیره آمریکا به صورت مطلق در کنار اینها خواهد ایستاد، اما میبینن که نه، یک سری خطوط قرمزی هست در حوزه امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی و امنیتی آمریکا که مانع از تحقق این مسئله میشه. در چنین شرایطی بی‌دلیل نیست که ما حتی شاهد هستیم که عربستان یا برخی از قراردادهای نظامیش رو برای اولین بار به صورت گسترده و هم با چین می‌بنده. خب یک مسئله دیگه هم در مورد خود خوب کشوری مثل ترکیه، کشوری که سالها در تقلای پیوستن به اتحادیه اروپا بود که نشد، این مسئله تحقق پیدا نکرد. در ناتو یک بازیگر مزاحم یا منزوی هست به گونه که برخی از اعضای ناتو حتی خواستار اخراج این کشور از ناتو هستند. و از طرف دیگه در منطقه هم سعی میکنه نقش یک بازیگر محوری رو داشته باشه، اما در عمل میبینه که در برخی از موارد تعارض منافع خود ذاتی داره با بازیگران، یعنی حتی از عربستان و امارات. اینجا اصلا بحث ایران رو دخیل نمیکنه. پس نکته که اینجا من میخوام خدمت رو مطرح بکنم این هستش که استراتژی، تاکتیک و رفتار بازیگرانی مثل عربستان، امارات و ترکیه رو ما نمیتونیم منبعث از ثبات و محاسبه و دوراندیشی اونها بدونیم.
بله.
خیلی از این رفتارها واکنشی هستش نسبت به تحولات گوناگون و بعضا متناقضی که داره در محیط پیرامونی و فرامنطقه اینها انجام میگیره. برای همین هم هستش که ما یک رفتار سینوسی رو از اونها خصوصا طی ماه‌های اخیر می‌بینیم. اینکه عربستان در یک منطقه، در یک برهه‌ای سعی می‌کنه عقلانیت رو بر سیاست خارجیش حاکم کنه و بعدم سریعا از این موضع عقلانی عقب‌نشینی می‌کنه و دوباره می‌خواد حالا بعداً روی بیاره به عقلانیت. یعنی این نشون میده که این مستر تصمیم‌گیر در حوزه‌های راهبردی و تاکتیکی در کشورهای مثل امارات، عربستان و ترکیه یک مصدر محکم و مطمئن نیست.
بله. هلو.
الو.
الو. یه لحظه. بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
فکر کنم ادامه داره صحبتتون، ببخشید. خب با توجه به اینکه حالا این سیاست دولت 13 سیاست توسعه روابط همسایگی، این کارشکنی ها چه تأثیر میذاره؟ آیا باید ما فعلا شیفت کنیم به کشورهای شرق مثل پاکستان، چین، یا اصلا بریم به سمت کشورهای جنوب شرق آسیا با این فضایی که ساختن؟ آیا امکانش هست که اونها ما رو به صورت یک دشمن دارن میبینن یا نه؟ امکان این هستش که ما بتونیم فرصت هایی داریم که، یعنی چون الان مثلا می‌بینیم عراق هم حتی به نوعی دارن اینا از میخوان از یه کاری بکنن از ایران فاصله بگیره، در فضایی که حالا جمهوری اسلامی در دولت جدید شعار توسعه روابط و همسایگانی میگه.
ببینید ما در سیاست منطقه خودمون چیزی به نام اطلاق نداریم.
بله.
مطلق نگری. و به این معنا که یک بازیگر رو به صورت ذاتی دقت بکنید، علارغم حتی تقابل گفتمانی هم که وجود داره. اما ما در سیاست خارجی خودمون این گونه نیست که یک بازیگر رو به صورت ذاتی دشمن بدونیم و به صورت 100% هم از اون فاصله بگیریم. غیر از رژیمش قادر پشت تکلیفش مشخصه. اما در تمام کشورهای دیگه منطقه ما معتقد هستیم که برخی زمینه‌های مشترک وجود داره برای همکاری و نوع اندک. برخی از زمینه‌ها زمینه‌های خونسا هستن که درش میشه یک سری همکاری‌های مشترکی رو ایجاد کرد و بخشی از زمینه‌ها و برخی از موارد هم زمینه‌های اختلافی هستن. موضوع این هستش که ما بین این حوزه‌های هم‌افزایی و حوزه‌های اختلافی و حوزه‌های خونسا باید تفکیک قائل بشیم در سیاست منطقه‌ایمون. به این معنا که ما در این اینکه گاردمون در برابر توطئه‌هایی که بعضن بازیگران منطقه بودهی در همراهی با واشنگتن تلاوی و انجام میدن قطعا محکم بازی اونها رو قطعا رفت میکنیم. اگر اقدامی علیه امنیت ملی ما انجام بدن قطعا به اون پاسخ میدیم. اما در این حالی به این معنا نیست که ما بیاییم ظرفیت‌های هم‌افزایی رو در منطقه چه به صورت بالقوه و چه به صورت بالفعل نادیده بگیریم. بحث شیفت استراتژیک ایران به حوزه شرق و به اصطلاح مثلا نام بردید بازیگرانی مثل حالا پاکستان رو، مثل چین رو، کشورهای دیگر رو، این به این معنا نیستش که ما تمرکز زدایی کنیم از منطقه. دیپلماسی منطقه‌ای کماکان یکی از اصول اصلی سیاست خارجی ما محسوب میشه. اما در این مسیر باید کاملا واقع بینانه حرکت بکنیم و یه گزاره هم اینجا باید مد نظر قرار بدیم که خیلی از بازیگران منطقه که حتی با ما مشکل گفتمانی هم دارن در این حال به این نتیجه رسیدن که به قول برژسکی قبل از مرگش این جمله رو مطرح کرد که نمیتونن حقیقتی به نام وجود ایران و قدرتمند رو منکر بشن. خب این خودش بالاخره یک زمینه ای هست و یک گزاره ای هستش که بر مبنای اون خیلی از پدیده ها میتونه شکل بگیره. پس در این اینکه ما به کشورهای منطقه فرصت میدیم برای هم‌افزایی و در این اینکه حتی برخی از زمینه ها رو هم ایجاد میکنیم، حواسمون به حوزه های اختلافی هم هست که با برخی از بازیگران فعلا این حوزه های اختلافی حد اکثری و حوزه های همپوشانی حد اقلیه مثل امارات و عربستان و با برخی از اونها هم مثل عراق ما حوزه های همکاری زیادی داریم، در این اینکه حوزه های اختلافی هم با دولت این کشور ممکنه داشته.